الصالح الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل الله المصير وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يعلق بينه ثم يجعله ركاما فترى الوقت يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. از این دعایی که تلاوت کردم، آیه اول دعایه کوتاهی و مجموعا دو جمله است به منزله تکمه از آیه‌ای که در شب قبل تصدیق شد. مفاد این آیه، این دو جمله این است: در جمله اول می‌فرماید و لله ملک السماوات و الارض، فرماندهی تمام آسمان ها و زمین از آن اوست. همه چیز در قبضه اختیار و در فرمان اوست. هیچ موجودی از موجودات نیست که از تحت نفوذ و فرمان او خارج باشد. جمله دوم به الله المصیر، مصیر از همون ماده سیرورت است، از حالی به حالی رفتن، از وضعی به وضعی تغییر شکل دادن. این دو بهش میگویند سیرورت، مثل این که میگوییم که مثلا نطفه علقه گردید و علقه مضغه گردید و مضغه عظام گردید تا بالاخره یک انسان، یک بچه انسان شد، جنین فدی گردید، فدی رجل گردید. جهان ما جهان گردیدن است، به همین معنا که عرض می کنم جهان سیرورت است. ما این چوب را که الان در نظر بگیریم، این چوب، اون چیزی که امروز این چوب هست، همیشه این چوب نبوده است، چیز دیگری بوده است که گردیده است چوب، و این چوب هم همیشه چوب باقی نخواهد موند، باز خواهد گشت چیز دیگر. خوب یه سال هست و اون سال این است: خاریان این گردیدن ها خاکی آدم بشود، آدمی خاک بشود، آب خاک و هوایی مثلا درخت بشود، درختی حیوان بشود، حیوان انسان بشود. پایان این گردیدن ها چی؟ همین جور یک گردیدن های بی هدفی هست، یک جهانی که یک چیزی می شود، با اون چیز دیگر می شود، با اون چیز دیگر می شود. همین جور یا نه، پایان همه گردیدن ها به سوی خدا. و معاد هم همین است، روح حقیقت معاد هم همین است. این جمله ولله ملک السماوات والارض و الی الله المصیر در واقع این مطلب رو میگوید، همه چیز از آن خداست و به سوی خداست. مفادش با مفاد آیه کریمه‌ای که وقتی که مصیبتی را انسان میشنود تلاوت میکند به دستور خود قرآن، انا لله و انا الیه راجعون، مفاد این آیه با اون آیه یکی، با این تفاوت که در اونجا انا میگوییم ظاهر کلمه اختصاص به انسان ها دارد، ولی این آیه که در اینجا هست حتی این مقدار هم بوی اختصاص ازش نمیاد. نه، همه چیز از آن اوست و همه چیز به سوی اوست. و در واقع به همان دلیل که همه چیز از اوست و از آن اوست، به سوی او هم هست. ما در بعضی از دعاها مثل دعایی که در تکبیرات افتتاحیه می‌خوانیم، یعنی در تکبیرهای مستحبی، در شش تکبیری که قبل از تکبیرات الاحرام مستحب است و دعاهایی در بین مستحب است، از جمله این دعاست: لبیک و سعدیک و الخیر بیدیک و الشر لیس الیک و المهدی من هدیت عبدک و ابن عبدیک ذلیل بین یدیک منک و بک و لک و الیک. توی یعنی از تو، همه چیز از تو، ربی تو و مال تو و به سوی تو، منجا و بجا و لجا و الیک. حالا اینجا اون دوتاش لجا و الیک ولله ملک السماوات والارض و الالله المصیر و همچه به نظر میرسد که این آیه به منزله تعلیل آیه پیش است، یعنی آیه پیش که فرمود همه موجودات تسبیح گوی خداوند هستند، می درد بکنیم همه موجودات حکومت آیات دیگر، همه موجودات تسبیح گوی خداوند هستند و شناسای خالق خود هستند و سلاغوی خالق خود هستند، دلیلش این است اون همه چیز از آن اوست و چون از آن اوست به سوی اوست. این است که از وجودشون تسبیح هست، سیرورتشون تسبیح هست، حرکت چون تسلیح هست، جنبش چون تسلیح هست. شعرهای خیلی خوبی دارد مولوی، میگوید که جوجه ها روی ها سوی کل هست. خب آیا تعبیر جوجه کل البته یه خوده شعر دیگه. جوجه ها روی ها سوی کل هست، هر جزی روش به کل خودش هست. بلبلون را عشق با روی گل است، هرچه از دریا به دریا می رود. میگه این آبه ها را، بارانه ها را شما میبینید چگونه از دریا در می شیزد، آخرش هم باید در می گرده و همون جا که بوده است. هرچه از دریا به دریا می رود، چون از دریا به دریا هم برمیگردد. از همون جا آمد اونجا میرود، از همون جا آمده به اصل خودش باز میگردد. هر که او مهجور مونده در اصل خویش، باز جوید روزگار وصلش. هر چه از دریا به دریا می رود، از همون جا کامد اونجا می رود. بعد می گوید از سر کوه سیلهای تند رو، و از تن ما جان عشق‌آمیز رو. از همون جا کامد اونجا می رود. لله ملک السماوات والارض، ارجان اوست و الالله المسیر و بسوی اوست. به همون دلیل که از اوست بسوی اوست. ببینید اگر چه الان دیگه وقتی نوبت این آیه لعدم راجع به کیفیت نزول باران و تشکیل ابرها و ریزش باران و اینها آیه بحث کرده است و تجرب و خصوصیت اینها، که این آیه هم شاید بتوانیم انشاءالله فردا شب توضیح بدهیم، از معجزات قرآن است. ولی من امشب وارد این آیه نمیشم، فردا شب انشاءالله درباره اون آیه صحبت میکنم. یه مقداری به مناسبت این که شبهای ما شبهای ماه مبارک رمضان هست، حالا که بحث تصویح موجودات در میان آمد و بحث بازگشت همه موجودات به سوی پروردگار در میان آمد و شبهای ما هم شبهای ماه مبارک رمضان هست، یه مطلبی را من براتون توضیح میدم و عرض میکنم. ببینید دین آقا یک رسالتی دارد که این رسالت از غیر دین ساختنیست، یعنی از بشر، از عقل بشر، از علم بشر، از فکر بشر این رسالت ساخته نیست. و اگر در حدود علم و عقل بشر می بود و همون عقل و علم بشر واگذار می شد، دیگه پیغمبران مبعوث نمی شدند. اسلام برای عقل بشر فوق العاده ارزش قائل است، برای تفکر فوق العاده ارزش قائل است، برای علم و مطالعه و آزمایش موجودات و مشاهده موجودات و به تعبیر خود قرآن برای سیر در آیات آفاق و انفس فوق العاده ارزش قائل است، ولی این چنین نیست که عقل و فکر و استدلال و علم و مشاهده و آزمایش هر اندازه ترقی بکند بتواند اون نشانهایی که دین داده است از انسان یا از جهان بتواند اونها را ارائه کند. این دیگه فقط کار دین است و رسالت دین، و اون مقدار که شما میبینید علم و عقل بشر تأیید میکند حقایقی را که دین بیان کرده است، به قول ویلیام جیمز این بعد از راه نمایی دین بوده، یعنی بعد از این بوده که دین یه حقایقی را ارائه داده است، علم دو مرتبه رفته است ببیند قضیه از چه قرار است، نشانهایی هم بر صدق و تأییدش پیدا شد. یکی از این رسالتها همین مطلب است که باز به تغییر امروزی ها جهانبینی ما را تغییر می دهد، یعنی بینش ما را درباره جهان تغییر می دهد. ما جهانی که با حس خودمون اون را لمس می کنیم و حس می کنیم و با این عقل خودمون اون را درک می کنیم، یه جور جهان است. جهانی که نور وحی به ما ارائه می دهد همین جهان، اما با یک فرقود خیلی بیشتری. به ما اینجور وحی ما می گوید سبح لله ما فی السماوات و الارض تمام ذرات هستی. زبانشون به تسبیح خدا گویاست ولی شما نمیدن. بعد در مورد خود انسان، در مورد خود انسان به این مهم است، در مورد انسان ما برای خودمون چشم سراغ داریم، گوش سراغ داریم، لامسه سراغ داریم، شامه سراغ داریم، ذائقه سراغ داریم، عقل و فکر سراغ داریم. دیگه ما پیش از این هر چیزی در خودمون سراغ نداریم. انبیا میان به ما میگویند که به طبق مثل معروف ای انسان تو همین مقدار که ظاهر هستی چند برابر از این مخفی هستی. ببینید یه مثل عامیانه ذکر میکنم و یه مطلب علمی برای به اصطلاح تأیید نظر خودم، یعنی برای نزدیک شدن به اصلا. مثل عامیانه این است که ما یادم است که وقتی که بچه بودیم این بچه های شیطون را این رو تعبیر می کردن، می گفتن این بچه های نبینی ها همین قدر که از دو برابر این زیر زمین، یعنی این رو این کوچیکی ندید، این چند برابر این قدرش می گیمی دو برابر این زیر زمین. خب این که حرف آمیان هست. امروز هم درباره روح انسان به یک همچه کشفی نائل شده است درباره روح انسان. در قدیم قالبن اینجور خیال میکردن، این که میگم قالبن برای این که بودن باز در قدیم افرادی که به این حقیقت رسیده بودن، ولی قالبن اینجور خیال میکردن. آدم میگه بابا جسم من همینش که دارم میبینم، روح قرآن حلیم است که خودم در درون ضمیر خودم از ضمیر دل خودم که خودم با خبرم بشه. این روح من این هم جفت من. پس من اگه از هر چه خبر دارم نباشم از جفت روح خودم با خبرم. ولی روانشناسی و روانکاوی امروز ثابت کرده است که از روح انسان فقط مقدار کمیش برای انسان پیدا و بیشترین او از خود آدم مخفی. اینجور مثال میزنم، میگم شما یه هندوانه را بندازید تو حوض یا یک قطعه یخ را بیندازید تو حوض، بعد ببینید از این هندوانه چقدرش از آب بیرونه چقدر توی آب، یا از این یخ چقدرش توی آب چقدر از آب بیرونه. وقتی نگاه میکنید میبینید این هندوانه یا این یخ یه مقدار کمیش از آب بیرونه، باقی دیگه همه زیر آب است. میگویند که روح انسان هم اینجور است، یه مقداری از روح انسان برای خود انسان آشکار است، مقدار بیشتر روح انسان از خود انسان هم مخفی. هر کسی یک دنیای درون مخفی دارد از خودش. برای میگم دنیای شعور باطن، گاهی علائمی اون دنیای مخفی نشون میدهد، گاهی در خواب یا در بیداری در حال غضب و خشم، گاهی اون دنیای درون مخفی که از خود آدم هم از اون بیخبر هست، گاهی اثری بیرون میدهد. این مولایی خیلی عجوب است، فوق العاده عجوب است، در مسائل روحی عجیب است. و اینکه این نظریه را در قرن بیستم کشف کردند روانشناسان، ولی این عارف و خیلی از عارفهای دیگر که در مسائل روحی وارد هستند به نظیر اینجور مطالب برخورد کردند. از جمله همین مولوی، اگر شعرش یادم بیاد خیلی عالی است، میگوید که ای انسان تو خیال نکن که باطن خودت را خوب شناخته ای، حالا من اون شعر شایدم نه مطلی مطلبش میگه. مثل اینجور میابرد، میگوید که بحر غسل، یادم افتاد، بحر غسل در روی در جوی آب. میگه اتفاق افتاده که یه وقتی شما لباسات کندی رفتی توی جوی آب، خواستی غسل بکنی، خب آب از اینجا میدشته، نگاه کردی آب خیلی خوبی صافی، هیچی هم توی آب نیست، ولی سرت که زیر آب میکنی میری ته آب، یه دفعه بینی سوزشی ناراحتت کرد. اه چیه؟ معلوم شد یه خاری در اونجا. این خار در توی آب وجود داشت ولی تو خبر نداشتی. وقتی که رفتی زیر آب اون خار به تنت خلید، به دلیل این که خار بازم نمیدینیش، ولی به دلیل این که میخلد و تو را ناراحت میکند، چون که در تو میخلد دانی که هست. بعد میگوید خار خار حسده ها و وسوسه. بعد میگه یه انسان تو گاهی وقتا خیال میکنی به این که یه موجود بسیار پاکی هستی و هیچ عیب و نقصی نداری، ولی اگر توجه کنی گاهی از روی یک خارخارهای روحی که درت پیدا میشه، از روی یک میلها، از روی یک وسوسه ها، باید بفهمی که در درون یک چیزی از خودت ازش میخرم. مثال دیگری ذکر میکند، در اون مثال به حوضی تشبیه میکند انسان را که در ته اون حوض کثافت‌های جمع میشود، سرگین و ارسال اینها در اینها تهنشین میکند. شما دیدید که توی حوض گاهی وقتا لگن و کثافت را میدونم سیبدمنی پوسیده و گندیده و اینها همه میرن این ته حوض رسوب میکنن، تهنشین میشود. چون زود انسان وقتی که میرود سر حوض به حوض نگاه میکنه ببینه آفتاب مثل عشق چشم تا اون تاوز پیداست، آدم احساس نمی کنه که در اینجا یه چیزی دیگری وجود داشته باشه. ولی یکی دو سه ساعتی از آفتاب میگذرد، آفتاب روی این آب میتابد، حرارت یه خودی روی آب میتابد، سبک را سنگینتر می کند، سنگینتر را سبکتر می کند. یک مرتبه بینید از اون ته حوض چه کثافت‌ها میزنه بیرون. یه دفعه این حوری از اون ته حوض یه چیزی جستن کرد آمد بالا، چی؟ یه قطع از سرگین. آدم باور نمی کرد که در ته این حوض بین صافی و پاکی یک همچه کثافتی بودید داشته باشه. میگه ای انسان تو روح خودت رو گاهی وقتا نگاه میکنی در یه شرایطی، میگه الحمدلله وقتی که من نگاه میکنم از اخلاق رسیله هیچی در من وجود نداره، ولی اشتباه میکنم. بذار یه آفتاب بتابه، بذار یه ناراحتی به وجود بیاد، اون وقت یه را خودت اونجا امتحان بکن، بعد ببین چه چیزی از اون ته روحت بالا میاد، به صورت زب، به صورت سخن، به صورت عمل، به صورت خوف، به صورت نمیدونم تهمت، به صورت قیلت، به صورت های دیگر. حالا فقط این جهت هست، از نظر علم امروز این مطلب ثابت هست که روح انسان قسمتی ازش بر خودش مکشوف هست و قسمت بیشترش از خود انسان مخفی. در سوره فبهتنه ما اینجور میخونیم که انهو یعلم السر و اخفا، خدا از راز آگاه هست و از کنه هم هر از راز آگاه هست. از امام سوال کردن دیگه باب از راز کنهانتر چیه؟ خب رازی که امر کنهانی از مگر از راز چیز پنهانتر هست، فرمود بله از راز چیز پنهانتر اونیست که یه چیزی در روح تو وجود داره خودت هم یادت نیست. راز اونیست که خودت آگاهی، دیگران خبردار نیستن. پنهانتر از راز اونیست که خودت هم آگاه نیستی ولی وجود داره در تو. در دعای کمیل باز یه جمله ایست که همین حقیقت ازش کشف می شود، به خدا عرض می کند امیرالمومنین که من چیزهایی دارم، بدیهایی دارم، ملائکه تو که رقیب من هستن اونها می دارند، ولی و کنت انت الرقیب علیهم و شاهد لما خفی عنهم، چیزهایی من در درون دارم که ملائکم بی خبرم، فقط تو میدونی. خیلی عجیبا که در من چیزهایی وجود دارد که ملائکم از اون غاز بی خبرند، فقط تو خودت میدانی و شاهد لما خفیه عنه. اینها را من برای این ذکر کردم، اون تمثیل عامیانه و این حرفی که علما به اصطلاح امروز ثابت کردن که روح انسان یه مقدارش آشکار است و مقدار بیشترش مخفی و پنهان است. برای این نه تنها روح انسان چنین است، خود جهان هم هنگ. همین جهان به شما داریم میدید، خود جهان هم هنگ. همین جهان به شما داریم میبینیم، ما یه مقداری از اون رو داریم میبینیم، مقدار بیشتر شبه همون هندوانه زیر آب رو دارد. او باطن عالم است، او جان عالم است و ما از اون بخبریم. و خود ما هم همینجور، ما غیر از این چشم چشم دیگر داریم، غیر از این گوش گوش دیگر داریم، غیر از این ذائقه ذائقه دیگر داریم، غیر از این لامسه لامسه دیگر داریم، غیر از این شامه شامه دیگر داریم، و بعد غیر از همه اینا خوبای دیگر داریم. این که دیشب عرض کردم این که یه آدم تاک و محذب و منزه صداهایی را در همین جهان میشنود که ما هم نمیشنویم، معلوم می شود یه حواس دیگری هم این روسی اینقدر حس احتمال می دهد که خدا می دوند. و حتی ممکنه حیوانات چیزهای را الان احساس بکنند که ما انسان ها احساس نمی کنیم. حدیث است که پیغمبر اکرم فرمود من قبل از دوره رسالت در مدتی که گوسفند چرانی می کردم گاه وقتا می دیدم این گوسفند ها مثل این که یه تکاری می خورم، ولی من که چی که اون وقت احساس نمی کردم، ولی بعد از این که به نبوت رسیدم خرسیدم گفتم این ها صداهایی را این حیوانات می شنوند که انسان ها نمی شنوند. ما برای چی عبادت می کنیم؟ حتی عبادت برای چیه؟ برای این است که در ما نورانیت پیدا بشه. نورانیت پیدا بشه یعنی چه؟ چه نورانیتی؟ یعنی همون حسی که حس شما بده، حس ششم بده، حس دهم بده، حس صدم بده. یعنی بلکه به اون عمق عالم، به این جان عالم را پیدا کنیم، خودمون جان پیدا کنیم و دل پیدا کنیم و با جان عالم آشنا بشیم. اخرازی همایده هم جوایی خوبی میگویم ترسم برمم عالم جان نادیده، که میترسم بمیرم و عالم جان رو ندیده باشم، ترسم برمم عالم جان نادیده، بیرون روم از جهان جهان نادیده. بعد میگوید که در عالم جان چون روم از عالم تن، چگونه من میتونم با عالم جان از عالم تن برمم؟ در عالم جان چون روم از عالم تن، در عالم تن عالم جان نادیده. دیگه وقتی که هنوز در اینجا هستم و با عالم جان آشنا نشدم، بعدش هم دیگه فایده ندارم. وقتی هم بمیرم کور مردم، همون که قرآن فرمود و من قال فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. اون که در این جهان کور باشد در آخرت کور است و گمراه است. مقصود چیست؟ یعنی مقصود این است که اگه کسی در این دنیا چشم سر نداشته باشه این که جور نمیشه بری کنه. و چقدر اولیاء الله بودن که چشم نداشتن. مرحوم سید احمد کربلایی که حتما آقا این آقا مسلم از بنده بهتر می شناسن، شایدم جوره ایشان ملاقات کرده باشن و درد کرده باشن، یکی از بزرگان بوده است. در این نامه‌هایی که با مرحوم عالم بسیار بسیار بزرگ مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی رضوان الله علیه استاد آقا استاد علامه طباطبایی نارهی که میان این دو بزرگ رد بدن شده است. شنیدم که در یک از اون کفر مرحوم اسد احمد یک چشمش کور بوده. علامه طباطبایی سلام الله تعالی علیه عرض میکردن، گفتم که در یک از نامه هاشون آخرین نامش نمیسد که دوست دارم که چشم دیگر من کور بشود که جز او دیگر چیزی را نبینم. یعنی چه کوری از هر گیره بی‌نظر است. باز در حدیث است که ابو بصیر از اصحاب حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام است و کورم بوده. ابو بصیر کور بوده. اسفان یک مؤسسه ای تأسیس کردن برای کوران اینها، یعنی برای دستگیری از کوران، اسم خوبی راش انتخاب کردن، اسم گذاشتن مؤسسه ابو بصیر، چون ابو بصیر هم کور بوده، اسم این مؤسسه ای که برای دستگیری کوران هم هست اسم گذاشتن مؤسسه ابو بصیر سایه خسرو. این ابو بصیر که کور بود، یه روزی حضرت باقر علیه السلام در مسجد مدینه نشسته بودن با بعضی از اصحاب. یه عملی که ممکنه شما تعجب کنید ولی تعجب نکنید که این خیلی شیعیان کوچکی کنم دارن، من سراغ دارم که دارن. حضرت اونهایی که اونجا بودن فرمود که من الان اینجا همین جوری که نشستم مخفی میشم، هر کسی که میاد بپرسید بگید که سراغ من بگیرید ببینید چی جواب میدم. حضرت نشسته بودن در حضور اصحاب. های افرادی آمدن اینایی پرسیدم که از علی جعفر سرابی داری؟ میگفتم با نمیدیدم. امام نشسته بود و نمیدیدم. هر چند که آمد پرسیدن علی جعفر اون باقی گفتم این که من خبر را داریم کنیم. ابو بصیر کور بارد اشاره کرد ابو عظیم بپرسید. گفت ابو بصیر از علی جعفر خبری داری؟ گفت این خورشید تابان چیه اینجا نشسته؟ دیدینی؟ این انسان رو نشون میدهد، مقام انسان رو نشون میدهد که در انسان گاهی حسهایی. این اگر قدیم مردم تعجب میکردن که میگفتن مثلا عقل حس بیشتر نداری، امروز که ثابت شده که حواس دیگری هم در انسان هست، لااقل بالقوه هست و میتونه وجود داشته باشه. پس در انسان حسهایی وجود دارد که اگر تربیت بکند اونها را چیزهایی را میبیند که هیچ بینای چشمی بینای سری اون چیزها را نمیبیند. پس آیه قرآن که میفرماید من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، چی میخواد بگه؟ هر کس در این دنیا کور باشه در اون دنیا کورتر است. نمیخواد بفرماید کسی چشم سرش کور باشه، علی عبد الله ابن ام مکتوم کور بود. از اصحاب حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم داشتن سوره عبده که بعضی ها گفتن مربوط به خود حضرت رسول است، بعضی گفتن مربوط به عثمان است، بعضی گفتن حضرت رسول به اعتبار اینکه سرگرم بودن به هدایت دیگران این کار کردن، یعنی او وارد شد، حضرت اون احترامی که شایسته او بود نکردن به واسطه اینکه سرگرم دیگران بودن. بعضی گفتن منظور عثمان است و تکبر کرد، ولی به هر حال آیه قرآن نگفت اما فقط تولا انجاه الاعمى. اون شخص اون های اون یا رسول اکرم یا کسی دیگر عبوس کرد، روش تراش کرد و پشت کرد که کوری وارد شد. چرا؟ کور ظاهر که عیبی که برده نمیشود. پس قرآن که میگوید هر که در این جهان کور باشد در اون جهان کور تر است، خودش میخواد برسن از سارا. ای مسلمان تو تنها همین چشم سر نیستی، کوشش کن چشم دلت باز بشود. دیگر قرآن کریم نقل میکند. اول میفرماید من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. اون که از یاد من اعراض کند، اون که خدا را، اون نور آسمان و زمین را فراموش کند، اون که در خانه دل خودش را در این نور ببندد و خانه دل خودش را تاریک نگه دارد. اثرش در این دنیا این است که همیشه در زندگی احساس فشار می کند. ثروت دنیا و سلطنت دنیا را که بهش بودن بازم در فشار است. و اما در آخرت ما او را کور محشور می کنیم. و او در آخرت ما اعتراض می کند، بگوید رب لمحشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. پروردگارا من به تو تلیه چشم داشتم، چرا این جوان کور آوردی به این دنیا؟ میدونید به چه جواب میدن؟ جواب میدن که اون بینایی اون دنیا به درد این دنیا نمیخوره، اینجا یه بینایی دیگر لازم داره که باید در اونجا به دست میآوردی. قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تو که اون چشم بینا را در دنیا پیدا نکردی که آیات ما را ببینی، آیات ما جلو چشمت بود و نمیدیدی، کور بودی. اینجا کور دیگه، اینجا به چشم باطن، هر که در دنیا چشم باطن داشته باشه اینجا چشم داره، چشم ظاهر که ملاک بود. ما در آیه سوره مبارکه حمید میخوانیم، اون آیه خیلی عجیبه، اصلا قرآن همش عجیبه، واقعا قرآن سراسرش معارف منظم مرتب درست نشون میده قرآن از عالم جان آمده، کتاب جان. با سرعه از قیامت را بیان می کند، یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. منافقها، مردان و زنان منافق در قیامت اهل ایمان را می بینند با چراغ وارد می شند، نوران خودشان تاریک را می شند. آیه نور که داشتیم میخوندیم اینا رو میکنن به مؤمنین، میگن یه نگاه یا استفاده به ما بکنید که ما از نور شما استفاده کنیم. جواب میدن متاسفانه این نور برای غیر قابل استفاده نیست. قیلر جو وراکم فلتن سنورا. از این نور اگر میخواید این نور تو دنیا باید به دست آورد، در جدید به دنیا از اینجا نور را باید به دست بیارید، این چراغ است که اونجا باید به دست آورد. فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. دو نفر در قیامت ممکنه دوش به دوش یک دیگر راه بروند و برای او جهان روشن روشن باشد، همه جا روشن، و اون دیگری همه جا خالی. برای اینکه اون چراغ چراغ باطن است، هر کسی که در باطنش اون چراغ روشن باشد، به نور آسمان و زمین روشن باشد، به نور خدا روشن باشد، همه چیز برای اون روشن. اون که چراغ قلبش خاموش است و تاریک است، همه جا رو تاریک می‌بیند. هی به این اون التباس میکنه، از این نورتون به من بدید همسایه، از اون نورت به من به قرض بده، اینجا متاسفانه قرض داده نیست. شبهای احیا داره نزدیک میشود، چه تعبیر عجیبی دارد پیغمبر اکرم برای ماه مبارک رمضان خیلی عجیب است. می فرماید که دعیتم فیه الى ضیافت الله، شما در این ماه به مهمانی خدا خونده شده اید، خونده شده اید. در این ماه خدا میزبان است و شما مهمان. پس این مقیاس بفهمید چرا مصدرهای رحمت الهی در این ماه باز است، چون میتونید در رابطه میزبان و مهمان، این میزبان است که شأن مهمان را گرامی میدارد. مهمان چون مهمان است، هر کسی دیگه وقتی که مهمان یک آدم کریم شد به دلیل این که مهمان است او گرامی میدارد. فقط کوشش کنید که لااقل بتوانید به صورت یک مهمان بر سر سفره این میزبان وارد بشید. اوج معنویت ماه مبارک رمضان شبهای قدر است که نزدیک است. این ایام و لیالی قدر 19 21 23 ما باید دا اقل سایی کرده باشیم که در طول این 20 روز با این روز گرستن ها با این به اصطلاح به خیال خودمون زنجیر بر نفس اماره زدن ها با طبیعت مبارزه کردن ها روحانیت را غلبه دادن در طبیعت با ذکر زیاد کردن خدا دعای زیاد خوندن تلاوت قرآن زیاد کردن در یاد خدا زیاد بودن این ها همه آمادگی 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 برای این که در این شبهای احیا بتوانیم مانند یک میهمان بر سر سفره خالق خودمون بر سر سفره رحمت خالق خودمون وارد بشیم، شرکت کنیم، توبه بکنیم، انابه بکنیم، استغفار بکنیم، از خدای متعال رحمت بخواهیم، سعادت بخواهیم برای خودمون، برای برادران مؤمن خودمون، برای جامعه اسلامی خودمون. اصلاح نفس خودمون رو بخواهیم. عبادت از برای نورانیت هم ما عبادت میکنیم برای این که به وسیله عبادت و بیاد خدا بودن و غیر خدا رو فراموش کردن از این ظلمت ها، از این کدورت ها، از این تیرگی ها بیم بیرون و قلب ما منور بشود به نور الهی. خدای متعال از ذات مقدسش مسئلت می کنیم که به همه ما توفیق عبادت واقعی عنایت بفرماید. خدایا جان ما و دل ما و قلب ما بینا و شنوا و گویا قرار بده. خدایا دلهای ما را به نور قرآن منور بفرما، توفیق توبه بود